ای دوست، وقت وقت نطبه و زاری است.
به راستی فاطمه بوی عطرآمیز و شمیم جانبخش گلی بهشتی است، گویی که بوی تربت زهرا شمیم گلشن عصمت است. بوی گل مریم است یا عطر گلهای محمدی؟ نه نه، به راستی که این بوی دلنگیز یاس است، بوی تربت فاطمه زهراست که کوچه پس کوچه های عالم وجود را آکنده است. به راستی این نسیم روح افزا از کجاست؟
بس هوا طربانگیز شد به صحن چمن، ز ذوق غنچه نمی گنجد اندرون قبا. هوای قامت شمشاد قامتان دارد نهال سرو که در باغ می شود رعنا. هوا ز بس که رطوبت گرفته نیست عجب که کار آب کند با صحیف موج هوا. چون این که روح فضا گشته است پنداری، هوا شمیم گرفته ز تربت زهرا. چه تربتی که بود آب روی گوهر دین؟ چه تربتی که بود نور چشم و نور ضیا؟ چه تربتی که رسد گر غبار آن به فلک، هزار جان گرامی کند به نقد فدا. خجسته تربت پاکی که گوهر عصمت در او گرفته چو در در دل صدف مأوا. شرافتش ز ازل بوده هم عنان قدم، جلالتش به ابد رفته هم رکاب بقا. زمان تولد آن بانوی بزرگ در بین راویان اختلاف نظر است. برخی معتقدند که آن حضرت 5 سال بعد از نبوت به دنیا آمدند و برخی دیگر تولد آن حضرت را 1 سال بعد از نبوت دانستند. شیخ طوسی در کتاب مصباح خود نوشته است که بنابر روایتی حضرت فاطمه سلام الله علیها در سال 5 بعثت به دنیا آمده است. کلینی و ابن شهرآشوب نیز همین قول را ذکر کردند که از امام محمد باقر علیه السلام روایت شده است و این قول به نظر صحیح تر است.
حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها اسوه دوران هاست. عطر دلنگیز وجود او همچون خصائل ملکوتیش جاودانه است. حضورش با گذر سال و ماه هر زمان بیشتر احساس می شود. هر لحظه و هر کجا نشانی از عصمت و طهارت و صداقت یابی آن حقیقت فاطمه زهراست، اسوه زنان پرهیزگار، الگوی بانوان معصوم و پاک. این وقار و ولا و مرتبت فاطمه زهرا بی علت نیست، چرا که او دختر بهترین خلق خداست. سیرتش به سیرت رسول خدا شباهت داشت و جانش با جان پدر آمیخته بود.
حاکم در کتاب مستدرک از عایشه نقل کرده است که گفت: هیچ کس را ندیدم که از نظر گفتار و سخن از فاطمه سلام الله علیها به رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم شبیه تر باشد. هنگامی که فاطمه بر پیامبر وارد می شد، آن حضرت به وی خوش آمد می گفت و بر می خواست و دستش را می گرفت و او را در جای خیش می نشاند.
باز حاکم به نقل از ابن عمران آورده است: پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم چون قصد سفر داشت، آخرین کسی را که ودا می گفت فاطمه سلام الله علیها بود و چون از سفر باز می گشت، نخستین کسی را که می دید فاطمه بود.
ای عزیز، شباهت آن بانوی بزرگ به پدرش، به رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، نیازمند سند و روایت نیست. به آسانی بوییدن یک گل میتوان فاطمه سلام الله علیها را در همه زیبایی ها یافت. میتوان در لطافت آب، میتوان در بوی یاس، در حجب و حیا و وقار او را حس کرد و دید. میتوان فاطمه را در آینه مهتاب تماشا کرد، چرا که او ماه تابان عالم معناست. اهل معنا شو تا از فروغ ماه و ستارگان و خورشید آن دیار روشنی یابی، که آفتاب خود دلیل آفتاب است.
تو خود دلیل خیشتنی، خورشیدی، منشور هماره نوری. از نهایت نام تو گفتن مانند از آب گفتن برای آبی ترین اقیانوس هاست. قامتت ای سرو بلند باغ معنا، به شفافیت 18 بهار بسیط از رعشه افتاد، هنگامی که زمین بی حاصل این ملک شهادت نهال گونت را به سوگ نشست. آن روز گویی پیامبر با قداست پیکرت که از نور بود، با انعکاس آینه نجوا می کرد: زهرا ام ابیها، مهربانیت با وی مظروف کدام دریای بیکرانه بود؟ مگر تأثیر آب در گیاه بودی همچون هوا برای تنفس انسان، یا بی نهایت آسمان برای پرواز زیباترین کبوترها؟ و چنین بود که دخت معرفت آغوشی به وسعت تمام بهارها می گشاید، تا گلی به نام محمد بر وسعت تمامی اعصار خاک بر سینه قدوسی خیش بنشاند.
دریغا دریغا این چه حکایت است. ذکر اوصاف و خصائل حضرت فاطمه سلام الله علیها را گویم و یا از رنج و عذابی که بر او رفته است نکته بیاورم؟ شرح بزرگواری ها و محامد او گویم یا از مهر و محبت پدر و همسرش حرفی به میان آورم؟ از علو مقامش، از دانش و درایتش، از کمالش، از ایمانش، از چه سخن باید گفت که در این روز غمبار حق مطلب ادا شود و این دلهای دردمند راضی شود؟ چه بگویم که در خور باشد؟ آری می دانم که مهر بقی چون آتش در دلت زبانه می کشد و خواستت گریه بر مزار مطهر اوست. عشق باید ریخت، دیده دریا باید کرد، به یاد شهر مدینه، به یاد مزاری که بی نشان مانده است. آری باید رفت به خاک بوسی آن تربت عبیرآمیز، به آن زمینی که از او بوی عشق به مشام میرسد.
مرا به خانه زهرای مهربان ببرید، به خاک بوسی آن قبر بی نشان ببرید. اگر نشانی شهر مدینه را دارید، کبوتر دل ما را به آشیان ببرید. کجاست آن در آتش گرفته تا که مرا برای جام دریدن به سوی آن ببرید؟ کجاست آن جگر شرح شرح تا که مرا به سوی سنگ مزارش کشان کشان ببرید؟ مرا که مهر بقی است در دلم، چه شود اگر به جانب آن چار کهکشان ببرید؟ نه اشتیاق به گل دارم و نمیل بهار، مرا به قربت آن 18 خزان ببرید. کسی صدای مرا در زمین نمی شنود، کسی صدای مرا در زمین نمی شنود. فرشته ها سخنم را به آسمان ببرید.
در میان همه جلوه های خیره کننده روح بزرگ فاطمه سلام الله علیها، آنچه بیش از همه شگفت انگیز است همسفر، همگام و همپرواز بودن فاطمه سلام الله علیها با روح عظیم علی علیه السلام است. او در کنار علی تنها یک همسر نبود، که علی پس از او همسران دیگر نیز داشت. علی در او به دیدی یک دوست، یک آشنای دردها و آرمانهای بزرگش می نگریست. فاطمه انیس خلوت بیکرانه و اسرارآمیزش و همدم تنهایی هایش بود.
فاطمه یک زن بود آنچنان که اسلام می خواهد. تصویر سیمای او را پیامبر خود رسم کرده بود و او را در کوره های سختی و فقر و مبارزه و آموزش های عمیق و شگفت انسانی خیش پرورده بود. مظهر یک دختر در برابر پدرش، مظهر یک همسر در برابر شوهرش، مظهر یک مادر در برابر فرزندانش و مظهر یک زن مبارز و مسئول در برابر زمانش و جامعهش بود.
فاطمه سلام الله علیها راه رفتن را در مبارزه آموخته است و سخن گفتن را در تبلیغ و کودکی را در مهد طوفان نهضت به سر آورده و جوانی را در کوره سیاست زمانش گداخته است. او یک زن مسلمان است، زنی که عفت اخلاقی او را از مسئولیت اجتماعی مبرا نمی کند. دیگر سال روز شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، دختر پاک رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم را به همه مسلمانان جهان تسلیت می‌گوییم.
خدا نگهدار.
مثل آب زلال، مثل زمین پاک و آبی، مثل ایران بزرگ و شنیدنی. ایران را بشنویم. رادیو ایران.
باور کنیم پرده های دل فقط به زخمه نور به شور می آیند. شور و نور.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. عرض سلام و درود خدمت شما عزیزان. شاید شما برخورد کرده باشید با آدمایی که به دنبال راه هستن و آدمهایی که به دنبال بهانه. اینا چه تفاوتی میکنن با هم دیگه؟ اون کسی که واقعا میخواد یک اتفاقی صورت بگیره یا یک مثلا راهی به دست بیاد، مسیری طی بشه، یک کاری انجام بشه، معمولا در مواجهه با اتفاقات فراروی خودش به دنبال یک راه حله. چرا؟ چون میخواد اون کار واقعا انجام میشه. هر مشکلی هم پیش میاد یه راه حلی براش پیدا میکنه، فکر میکنه تا اونو حل بکنه و به نتیجه برسه. این آدم معلومه که میخواد این کار انجام بشه. شبیه خیلی از ماها که میخوایم یه کار رو انجام بدیم، بعد میریم میبینیم مثلا این اتفاق افتاد نشد، میگیم خب با فلانی قرار میذارم، بعد میبینیم اون هم نمیتونه، میگیم پس میرم سراغ یکی دیگه. یا مثلا در مثال دیگهش بگم درباره بحث بیماری، خب میریم پلوی دکتر تشخیص نمیده، میگیم پس بریم پلوی دکتر دیگه، اونم تشخیص نمیتونه بده، میریم پلوی که میدونم کمیته پزشکی، میریم خارج کشور، جاهای مختلف، این طرف اون طرف. یعنی هی فکر میکنیم اینکه بالاخره یه راه حلی براش پیدا کنه. این اون کسیست که عزمش رو جذب کرده برای این بیماری یه راه حلی پیدا کنه. اما اون کسانی که به دنبال بهانه هستن، به مجردی که یه اتفاقی میفته سریع یک بهانه پیدا میکنن و میگن نه ما اینو قبول نداریم، به همین خاطر این یه دلیل کوچیک هم پیدا میکنن، میخوان کل اون کارو بذارن زمین. حالا چرا این مثالو زدم؟ خدا من در سوره مبارکه آل عمران یه بحثی رو در رابطه با آیات قرآن داره. بعضی از آیات قرآن آیات محکم، بهش میگن محکمات، آیات و محکمات، که تو سوره آل عمران آیه 7 اومده. آیات محکم اون آیاتی است که همه به مجرد شنیدن اون خیلی دچار سختی در فهم نمیشن. مشخصه. حتی از مشرکین هم در قرآن از وقت ازشون سوال میکنن چه کسی جهان آفریده، میگن الله. مشرکین اتفاقا با آیات محکم خیلی مشکل نداشتند. اونها با آیات متشابه. آیات متشابه اون آیاتی است که ما به حسب ظاهر قرینه بیرونی براش نداریم و اینو میبایست در پرتو یک باور اون رو قبولش بکنیم. مثلا آیات متشابه درباره معاد، خب همه دیدن کسی که از دنیا میره اینو در خاک میذارن، در قبر میذارن و بعد از این مدتی میپوسه. اینکه این شخص الان وارد یه دنیای دیگه ای شده، عذابی داره، نمیدونم ثوابی داره، این حرفا رو ما درک نمی‌کنیم، چون نمی‌بینیمش. اینا اتفاق اون چیزایی است که ما رو به شبهه میاندازه که آیا واقعا این اتفاق میفته؟ این کسی از دنیا میره روحش در یک جا متنعمه؟ آیا اصلا دو مرتبه این جسم برمیگرده؟ اینا اون چیزایی است که ماها دوچار اشتباه میشیم درباره اون. و اتفاقا همین نکاتی بود که مشرکین در رابطه اون خیلی با پیامبر بحث داشتن، جدل میکردن، میگفتن خدا رو قبول میکنی؟ همین توحید رو یا مثلا خلاقیت رو، اصلا خود الله رو میشناختن به عنوان خدای خالق، ولی به پیامبر میگفتن که این حرفایی که میزنی که ما نمیدونم میمیریم دو مرتبه برانگیخت نمیشیم یا مثلا بهشتی هست دوزخی هست آتشی هست، اینا رو درک نمیکردن و بعد اینو میکردن یه بهانه. تعبیر آیه 7 سوره آل عمران اینه: هو الذی انزل علیک الکتاب منه آیات محکمات هن ام الکتاب و اخر متشابهات. بعضیشون ام الکتاب که همین آیات محکمه، ما بقیش هم آیات متشابهه، یعنی معانی مختلف داره، ممکنه شبه برانگیز باشه. فاما الذین فی قلوبهم زیغ، خدا میگه اون کسایی که دلشون بیماره، اینا دنبال دردسرن، دنبال بهانن. فیتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه و ابتغاء تعویله، یعنی یک چیزی پیدا کنن که یک گیری به پیامبر بدن که اینا هم تعویلش نزد خداونده. و ما یعلم تعویله الا الله. اینجا این نکته هست البته در قرائتش که بعضی میگن و ما یعلم تعویله الا الله و الراسخون فی العلم، که این قرائت شیعی است، اما عده میگن نه اتفاقا اینجا باید وقف کرد، بگیم تعویلش رو فقط خدا میدونه. اون کسانی که راسخ در علم هستن میگن که ما همه رو باور داریم، یعنی اگر خدا رو به عنوان خلاق قبول داریم، اگه این خدا بخواد بله ما آدم اینطوری میتونه رخ بده، کافی اعتماد کنیم به پیامبر، حرف او رو بپذیریم. اینا میگن که یقولون آمنا به کل من عند ربنا و ما یذکر الا اولو الالباب، که خردمندان اینا رو میفهمند. یعنی برای درک آیات متشابه و باور به اونها نیاز به خرد هست، نیاز به عقل هست. از همراهی شما از این سپاسگزارم. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
ساعت 21 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
تشییع پیکر 280 شهید گمنام دفاع مقدس در سال روز شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها در کشور. رئیس جمهور: شهدا الگو جامعه هستند.
تشدید حملات رژیم صهیونیستی به مناطق مختلف غزه. صهیونیست‌ها با ده‌ها خودروی نظامی و بولدوزر به شهر تولکرم و چند منطقه دیگر در کرانه باختری هم یورش بردند.
خط و نشان معاون سیاسی اجتماعی استانداری تهران برای مدیران بانک‌ها جوهری، برای رؤسای بانک‌هایی که از زوج‌های جوان دو زامن بخواهند ترک فعل ثبت می‌شود.
و مدیر کل دفتر حسابرسی سازمان امور مالیاتی از محاسبه 1400